خبر در مورد زندانیان سیاسی، وضعیتشون یا رفتارهای نادرست، فراغذایی که قضات انجام میدن یا اتفاقات ناگواری که در زندان مثل شکنجه برای زندانی ها میفته خیلی منتشر میشه، ولی هیچ وقت روی مرحله بالاتری یه سکویی که این اخبار درش جمع بشه، این داده ها تحلیل بشه، مصورسازی بشه، به یه نحوی که معنایی بشه ازش استخراج کرد مشخصا و روندهای نقض حقوق بشر و چگونگیشو به دقت بشه مورد بررسی قرار داد، تا حالا وجود نداشته. ما حدود 6000 ساعت حداقل زمان صرف پژوهش اخباری که بعد از 2010 تقریبا 2010-2011 در مورد وضعیت زندانیان سیاسی منتشر شده کردیم و همزمان این بخشی از این زمان هم البته مربوط به ارتباطات شخصی با خانواده های زندانی ها یا با نهادهایی مثلا سازمان جهانی بهایی ها بوده که اونها هم اطلاعات مربوط به زندانیان خودشون رو جمع آوری میکنن تا بتونیم اطلاعات خیلی گسترده ای داشته باشیم در مورد اینکه کدوم قضات دارن سنگین ترین احکام رو میزنن برای افراد و کدوم قضات هستن که اطلاعات روشون نفوذ بیشتری داره، چه زندانی های شکنجه شدن، چه زندانی های به سلول انفرادی رفتن، اینا مربوط کدوم اقلیت ها میشن، آیا اقلیت مذهبی ان، آیا اقلیت قومی ان، آیا زندانیان سیاسی اصلاح طلب ان یا مثلا صرفا شهروند هستن و فعال مدنی. میتونم بگم که پیچیده ترین مصورسازی هایی که تالا در زبان فارسی و برای مسائل مربوط به ایران انجام شده مجموعی از این اطلاعات و این مصورسازی ها اساس زندان های ایران رو تشکیل میده.
اشاره کردی به مصورسازی، کمتر وبسایتی رو، کمتر منبعی رو میشه اینطوری پیدا کرد که بتونن انتخاب بکنن کاربرا دونه بدونه نگاه بکنن، هم حالا چه قسمت زندان ها، چه قسمت زندانیان، چه قسمت قضات، و یعنی استفاده ازش خیلی راحت هست و شکل جالب و تازه ای داره. یه مقداری در مورد مصورسازی زیش و اینها هم توضیح میدید برامون؟
خب اول از همه من باید تشکر کنم از تیم رسانه خورد اسمال میدیا در لندن که کمک ما کردن در طراحی این وبسایت و طراحی این مصورسازی ها. ببینیم اطلاعاتی که ما توی نسخه قبلی این اطلس داشتیم خیلی اطلاعات کیفی بودن، به این معنا که یک صفحه مطلب در مورد یک زندانی بود. ما متوجه شدیم برای اینکه این مصورسازی های جالبی که برای کاربرا بتونه کاربردی تر باشه بسازیم، نیاز داریم که این اطلاعات رو به نوعی تبدیل کنیم به اطلاعات کمیتر مشخص تر، یعنی مشخصا یه فهرستی داشته باشیم که قاضی هر زندانی کی بوده، در دادگاه بدوی چه حکمی خورده، در این زندانی در دادگاه تجدید نظر چه حکمی خورده، یا اگه پروندهش به دیوان عالی کشور رفته چه اتفاقی بر اون پرونده افتاده. موقعی که این اطلاعات ما جمع آوری کردیم، وقتی به نوعی یه ساختار خوبی بهش دادیم، امکان به وجود اومد که بشه یه سری مصورسازی هایی طراحی کرد که خب نیاز داره حجم خیلی گسترده از داده وجود داشته باشه. این زمان زیادی که ما صرف جمع آوری داده کردیم و ساختاری که برای اطلاعات دیدیم، این امکانو داد که ما بتونیم یه سری مصورسازی هایی طراحی کنیم که تا به حال برای کاربر ایرانی اتفاق نیفتاده بود.
اطلاعاتی که در اطلس زندان های ایران ارائه شده چطور تهیه شده؟ یعنی آمار زندانی ها، آمار قضات، اینها رو چطوری شما تهیه کردید؟
خب ببینیم، یه تیم تحقیقاتی ما داریم که سرپرستش آقای امینی زاده هستن که خودشون خب زندانی سیاسی سابق هستن، 4 بار سابقه بازداشت دارن و خب ارتباط خیلی خوبی دارن با گروه های مختلف سیاسی. حدود 4-5 نفر دیگه توی این تیم پژوهشی هستن که خیلیاشون یا وکیل بودن قبلا، کار کردن با پرونده های زندانی ها، یا خودشون زندانی سیاسی سابق بودن. اینا از این شبکه‌ای که داشتن استفاده کردن، با زندانی های دیگه مصاحبه کردن، هم خیلی از افرادی که سابقه زندان رفتن در ایران داشتن، سابقه روبرو شدن با قضات داشتن یا توی زندان های مختلف بودن، تونستن شرایط اون زندان رو برای ما با دقت توصیف کنن، ما بتونیم ازش داده استخراج کنیم. این حاصل به وجود آوردن یه شبکه گسترده ای از افرادیه که خب این مسئله براشون مهمه و میخوان اوضاع نظام قضایی در ایران بهبود پیدا کنه. بخش دیگه‌اش به نوعی خوندن تمام اخبار منتشر شده و استخراج اطلاعات ازش بوده. من اینجا باید از هرانا هم تشکر کنم. بخش زیادی از اطلاعاتی که ما به نوعی استخراج کردیم از اخباریه که اینا واقعا به سختی از درون زندان‌ها بیرون آوردن و تیمی هستن که سال‌های سال دارن روی این موضوع کار می‌کنن. غیر از اون مثلا ما از اطلاعات بنیاد برومند استفاده کردیم با اجازه خود مدیران بنیاد برومند و همینجور از سازمان بهائیان. مثلا اینا منابع اطلاعاتی ما بودن. غیر از اون ما با بعضی از خانواده‌های زندانی‌ها، به خصوص خیلی‌هاشون که خارج از کشور هستن، مداوما در تماس هستیم. افرادی هم هستن که خب داوطلبانه وقتی میبینن اطلاعات ما رو بهمون ایمیل میزنن، اطلاعات تکمیلی میفرستن. ما تمام این اطلاعات رو با هم تطبیق میدیم تا مطمئن بشیم که تناقضی وجود نداره بینشون، یا اگه تناقضی وجود داره اون وقت باید تحقیق بیشتر انجام بدیم ببینیم کدوم یکی از منابع اطلاعاتی دارن حرف درست رو میزنن.
آقای قاضی نوری، در مورد منابعتون گفتید، حالا واکنشی هم به اطلس زندان‌های ایران مشاهده شده، حالا در بین مسئولان که بعید میدونم اگر واکنشی بوده، در بین مردم یا خانواده زندانیان آیا حالا واکنشی دیدید؟
چیزی که خیلی به ما امید میده، به شخص به خود من تو این چند روز امید داده، اینه که خیلی از زندانیان سابق که مثلا افرادی که سابقه زندانی سیاسی بودن رو دارن و الان شاید خیلیشون فقط با وثیقه بیرونن، مثلا با من تماس گرفتن، مثلا تشکر کردن و خب این حس خیلی مثبتی به ما میده، برای اینکه اونها افرادی هستن که در واقع این اتفاقا براشون افتاده، این سرنوشت رو داشتن و این مقاومت رو کردن. وقتی آدم میبینه که این کاری که مورد پسند خود زندانیان سیاسی سابق هست، خب این بله هم واکنش بوده و واکنش هم تقریبا میتونم بگم تمام واکنشایی که ما دیدیم مثبت بوده. این از موارد خیلی معدودی که مثلا کامنت هایی که طرفداران حکومت مثلا ممکنه پای یکی از پست ها گذاشته باشن، من واقعا واکنش منفی دیگه ندیدم.
بیشتر کسایی که زندانی میشدن میگفتن که بهتره که اطلاع رسانی بشه، سکوت خانواده ها و اطرافیان درست نیست. فکر میکنید که وجود چنین اطلسی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ آیا اصلا میتونه جلوگیری بکنه از اینکه زندانیان بیشتری زندانی بشن؟
من بیشتر میخوام تمرکز کنم روی شرایط پرونده زندانی ها. ما توی پروژه دیگه هم که تحت عنوان فعالیت امن سازمانمون انجام داد و با زندانیان سیاسی سابق مصاحبه های طولانی کردیم، به این جنبندی رسیدیم که در واقع همیشه موقعی که اسم اون زندانی جایی منتشر میشه یا اطلاعاتی ازش وجود داره، رفتار بازجوها متفاوته، به این دلیل که میدونن هر کاری نمیتونن با اون زندانی بکنن، برای اینکه بالاخره این زندانی اسمی ازش هست، فرداخت بیرون خواهد مت خواهند پرسید چه اتفاقی برات افتاده. به نوعی دست و پای بازجو رو تا یه حد، بازجو رو و تیم قضایی رو تا یه حد خیلی محدودی میبنده که اجازه نمیده هر اتفاقی واسه زندانی بیفته. حدود 100 تا 850 تا زندانی تو این لیست داریم که شاید 100 تاشون آدمای شناخته شده ای. برای اون 750 نفر دیگه به طور خاص این به نظر من میتونه تا حدی موثر باشه، حداقل برای اینکه همین که مسئولین ببینن یه اسمی از این افراد هست و اینطوری نیست که خبری ازشون نباشه، این میتونه تاثیر بذاره روی اینکه چه اتفاقی توی زندان و توی دادگاه براشون میفته. در مورد اینکه آیا باعث میشه تعداد کمتری افراد برن زندان، این یه مسئله‌ای که ما طولانی مدت‌تر باید بررسی کنیم ببینیم آیا چه موفقیتی داشتیم یا نه. به نظر من اصولا همین که ما این سکو رو داشته باشیم برای ترویج و حمایتگری که افرادی که میخوان فشار به دولت ایران وارد کنن یا دولت ایران رو قانع کنن که به این روندها خاتمه بده، حداقل دسترسی به اطلاعات مستندی دارن و میتونن خیلی از یک موضع محکم‌تری حرف بزنن.